30,000-1035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. مخاطبان محترم همچنین می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال فرمایند. اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه روشنا توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهم للتقوا. کنار سفره قرآن پاسخن خالق نشستیم، هر آیه رو 4-5 دقیقه فشرده تفسیر بکنیم. از اول قرآن رسیدیم به آیه 243 از سوره بقره جزء 2. با هم بشنویم.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.
آیا ندیدی کسانی را که از ترس مرگ از خانه خود فرار کردند در حالی که هزاران نفر بودند؟ خداوند اونها را دستور مرگ داد، اونها مردند، یعنی خدا اینها را با قهر خودش میروند، مردند، سپس اونها را زنده کرد تا درس عبرتی برای آیندگان باشند. خداوند نسبت به مردم احسان میکنه ولی بیشتر مردم سپاسگزار نیستند. در شأن نزول این آیه اومده که یکی از شهرهای شام که در اون زمان حدود 70,000 خانوار جمعیت داشت، بیماری طاعون آمد که گفتن این بیماری طاعون به خاطر کیفر الهی بود، قهر خدا بود. خب یکی که میمردن و یه چند هزار نفری هم گفتن که ما امکانات داریم سریع از منطقه خارج شیم. از شهر رفتن بیرون و خداوند اونها را تو بیابون توسط همون مرض طاعون به مرگ گرفتار کرد. بعد یکی از انبیا در برخی از تفاسیر و روایات اومده که یکی از انبیا به نام حزقیل آمد بره، بعد از خدا خواست اینها دو مرتبه زنده شن، اینها زنده شدن. حالا قرآن میگه که از قهر خدا نباید فرار کرد، سعی کنید عبادت کنید و فرمانهای خدا رو انجام بدید، اما اگر گردن کلفتی کردید و خدا خواست شما را به قهر خودش گرفتار کنه، از قهر خدا نمیتونید فرار کنید. لن یعجزه تو قرآن زیاده، لن یعجزه تو قرآن مکرر آمده، یعنی شما نمیتونید خدا را عاجز کنید. والله غالب علی امره، خدا اگر یه اراده بکنه اراده خودش رو پیاده میکنه. گیر مکانی که شما حالا از این منطقه بری بیرون نجات پیدا کنید، تو خونه های محکم هم باشید جونتون رو میگیره. از اول نباید خلافی بکنید که قهر خدا شامل شما بشه دیگه. وقتی قهر خدا شامل شد، اگر خدا اراده که شما رو ذلیل کنه همه جمع بشن نمیتونن شما رو عزیز کنن، و اگر خدا اراده که شما رو عزیز کند همه جمع بشن نمیتونن شما رو ذلیل کنن. علم تره، ندیدی افرادی که خرج من دیارهم و هم الوف، الوف به بالای 10,000 تا میگن، چون اگر زیر 10,000 تا باشه میگن آلاف، الف یعنی هزار، این الف دو رقم جمع داره، گاهی میگیم الوف گاهی میگیم آلاف. آلاف به چند هزار تایی زیر 10,000 تاست، الوف که شد یعنی چند هزار تایی که بالای 10,000 تاست. حالا تو تفاسیر و تواریخ این تو اومده که اون منطقه در شام بوده، شهری بوده، 70,000 خانوار جمعیت داشته، خلافکار بودن، قهر خدا رسیده، با مرض طاعون میمردن، متمکنه خواستن فرار کنن، تو بیابون گرفتار قهر خدا شدن، با همون مرض طاعون مردن. بعدن پیامبری دعا کرد، اینها زنده شدن. خب بعد میفرماد که ان الله لذو فضل علی الناس. یه وقت فکر نکنید که اگر خدا یک گروه رو تو بیابون با تا اون مرگ داد، خدا فضل نداره. خدا خیلی رحیمه. گاهی خداوند قهر میکنه، مثل یه پدری که بچهشو میزنه، بعد میگه فکر نکن من اینو دوستش ندارم، صدها و هزارها خلاف از این بینم کارش نداشتم، حالا یه بار مثلا یه تنبیهی میکنم. در مقابلی که میگه موتو، خدا اینا رو مرگ داد سپس اینا رو زنده کرد، باز میگه ان الله لذو فضل علی الناس، خدا بازم فضیلت داره. در دعایی هست بعد از نماز جعفر طیار، اینه میگه تخلف سکان و ارزک، خدای ساکنین زمین خلافکارن، فکنت علیهم عطوفا بجودک، ولی تو عطوفی، جود میکنه، یعنی با اینکه مردم خلاف میکنن تو جود و عطوفت تو از اینها کم نمیکنی. گاهی یه روزنه ای از کیفرها خودشو نشون میده، وگرنه اگر خدا خواسته باشه خلافمون رو جزا بده که یه دعا داره میگه الهی کان جزایی فی اول ما اسایت کنار، اول خلاف ما شما پشه که اومد یزید ها، همون اولی گرد میزنیم بکشش، اگر همون کاری که ما با پشه میکنیم خدا خواسته باشه ما بکنه، کان جزایی فی اول ما اسایت. اینه که افراد رو 70-80 سال بهشون مهلت میده و اینا دست خلاف بر نمیدارن. ان الله لذو فضل على الناس، قطعا دارای فضیلت، منتها مردم اکثر ناس لا یشکرون. ای آیه نکاتی که توش اینه که از تاریخ به تاریخ بنگریم و از تاریخ درس بگیریم، از قهر خدا نمیشه فرار کرد. اون چه در تاریخ مهم است عوامل عزت و سقوط است که فلان قوم و ملت چرا عزیز شدن، چرا ذلیل شدن، چند تا بودن، اسمش چی بود، منطقه کجا بود، یعنی این مسائلی که حالا دونستن و ندونستنش فرق نیست، فرق بین تاریخ قرآن صدها قصه و تاریخ داره، ولی تو تاریخ ها مثلا به عبرت ها توجه داره، به نکات اصلی، مایه قصه چیه، حالا یه آقا چند کیلو بود، چه لباسی پوشیده بود، در سر سرزمینی بود، یعنی کار این بدون ما ندونیم مهم نیست. در بیان تاریخ اون چه مهم است عوامل عزت و سقوطه، نام افراد و قبائل و مناطق نگفته. اونجا که اراده خدا باشه فرار کارساز نیست. فرار کردن، ولی قال لهم الله موتو، خدا اینها رو مرگ داد. خداوند در همین دنیا مردگان رو زنده میکنه، ثم احیاهم. حضرت موسی مرده رو زنده میکرد. شیعه اعتقادی داره به نام رجعت که در پایان تاریخ اولیای خدا دو مرتبه زنده میشوند، با حکومت رو به دست میگیرند. و اینم برای ما مهمه، خدا که در قیامت میخواد همه رو زنده کنه، حالا در دنیا چند نفر رو زنده کنه، میگه چی میشه؟ چی میشه؟ میگه موسی مرده رو زنده نکرد. در مواردی از قرآن یکی از پیغمبرها سوار الاغی بود، از کنار قریه میگذشت، گفت خدای مرده ها رو چطور زنده میکنید؟ فاماته الله، خود پیغمبر رو که رو الاغ سوار بود فاماته، خود پیغمبر مرگ داد، ثم بعثه، سپس زندش کرد. گفت حالا نگاه کن، 100 سال پیش یه سوالی کردی، خودتو مرگ دادم، الاغت هم مرگش دادم، حالا خودت زنده کردم، میخوام الاغت رو برو چشم زنده کنم. آیه رو در چند تا آیه دیگه بعد میخونیم. بارها خداوند مرده رو زنده کرده و برای قدرت خدا مهمم نیست. پاییز بهار که میشه، هر برگ سبزی دلیل بر اینه که میشه برگ زرد ریخته بشه دو مرتبه سبز بشه، میشه زنده کردن مرده، همین زمین میمیره بعد دو مرتبه با بهار زنده میشه، ما میخوابیم دو مرتبه بیدار میشیم، هر خواب و بیداری مال مرده و زنده شدنه، هر پاییز بهاری مال مرده و زنده شدنه. این فراز و نشیب ها و مرگ و میر ها و زاد و ولد ها و زنده شدن ها و مجدد، اینا همه نمونه ی الطاف خداست. ان الله لذو فضل علی الناس. خب تا اینجا بسه. آیه 243 را هم گفتیم. خلاصه آیه این شد که گناه نکنید، اما اگر گناه کردید و خدا اراده کرد که شما رو ذلیل کنه، فرار کافی نیست، هیچی شما رو نمیتونه حفظ کنه، کمان که شاهان را که همه حمایت ها باشون بود و همه امکانات رفاهی و حفاظتی و نمیدونم حمایتی داشتن، اونها هم حفظ نشدن. ابرقدرت ها سقوط کردن. سقوط ابرقدرت ها رو دیدید، مرگ و میر و ذلت شاهان و رئیس جمهورها رو دیدید. بنابراین با فرار کار حل نمیشه، برگردیم سراغ خدا، بنده او باشیم به جای که بنده طاغوت ها و نفس خودمون باشیم. تفسیر کوتاهی برای آیه 244 از سوره بقره با هم بشنویم.
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم.
در راه خدا بجنگید، بدانید که خدا شنوا و داناست. در آیه قبل گفتیم که فرار از جنگ چاره ساز نیست، قهر خدا میتونه هزاران نفر فراری رو هم در بر بگیره. خب اکنون که مرگ و حیات دست خداست و بروج مشیده، خونه های محکم و فرار کارساز نیست، پس چرا به جبهه نمیرید؟ شما فکر میکنید به جبهه نری عمر طولانی داره؟ اینقدر آدم ها رفتن جبهه برگشتن عمر طولانی داشتن، و اینقدر آدم ها هستن جبهه نرفتن و تو رخت خواب در اثر تصادفات حوادث دیگه از دنیا رفتن. اینطور نیست که هر که بره جبهه حتما شهید بشه، و اینطور هم نیست که هر که نره جبهه حتما طول عمر داشته بشه. در آیه قبل گفت عده‌ای خواستن فرار کنن، فرارشون کارساز نبود. ما تو بیابون درجا اینا رو مرگشون دادیم، حالی که مرگ و حیات دست خداست. و قاتلوا فی سبیل الله، پس از جبهه فرار نکنید، به وظیفتون عمل کنید، عمر دست خداست. و قاتلوا فی سبیل الله وعلمو، این که میگه قاتلو فی سبیل الله، پیامش اینه که جهاد و مبارزه زمانی ارزش داره که در راه خدا باشه. یعنی اگه کسی جنگ بکنه از سر انتقام، کینه، هوس، استثمار، گرفتن خاک، آب، نفت، کشورگشایی، اینا هیچ کدوم ارزش نداره. قاتلو فی سبیل الله، در راه خدا بجنگه. اصلا در بینش اسلام، در جهان بینی اسلام، چیزی که رنگ خدا داشته باشه میمونه. همه کارها باید رنگ الهی داشته باشه تا قبول بشه. روایت داریم روز قیامت افراد میگن ما تو جبهه بودیم، خدا و فرشته میگن دروغ میگی، رفتی جبهه که بگن شجاعه. میگن خیلی پول به فقرا دادیم. فیقول الله کذبت و یقول الملائکه کذبت. خدا و فرشته میگن دروغ میگی، پول خرج کردی تا بگن فلانی سخیه. میگن بابا ما قرآن میخوندیم، خدا فشار میگن دروغ میگی، قرآن خوندی تا بگن فلان صوتش خوبه. نقل میکنن هارون الرشید مسجدی میساخت، بهلول آمد گفت هارون بره چی مسجد میسازی؟ گفت بره خدا. گفت خیلی خداحافظ، رفت به یه سنگ تراش، گفت این پولو بگیر، سه تا کلمه روی سنگ بره من حکاکی کن. گفت سه تا کلمه چیه؟ گفت یک بانیه، دو مسجد، سه بهلول. همین سه تا، بانیه، مسجد، بهلول. این پولو بگیر توی قطعه سنگ اینو بترش بره من. سنگ تراش هم گرفت شروع کرد تق 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 و تق 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 و تق 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 یه سنگی تراشید و بهلول هم بعد شبونه اومد بالا سر ساختمون مسجد اینو نصب کرد. فرد و کارگرها و بنا و مهندس و معمار هر که بود آمد و دید این نوشته بانی مسجد بهلول، خبر دادن به هارون الرشید. هارون الرشید بهلول رو خواست، گفت چرا نگذدی؟ گفت مگه دیروتونه گفتی برای خداست؟ خواهی برای خداست بذارش من باشه، خدا که میدونه. یعنی مشتشو باز کرد که تو برای خدا نیست. ما خیلی وقتا فکر میکنیم یه کاری برای خداست، ولی نه، میبینیم خیلی هم خالص نیست، گای قاطی داریم. این مسئله مهمیه. من خودم از حرم امام رضا آمدم بیرون، درا طلایی رو بوسیدم، آمدم تو صحن درا چوبی رو حال نداشتم بپوسم، فهمیدم منم خالص نیستم. یعنی امامتم با طلا قاطیه. گاهی وقتا انسان میگه یه کار رو مجانی قربت الله انجام میدم، پولم نمیخوام. به همم میگه که من پول نمیگیرم و میخوام مجانی باشه، اما بعد میگه حالا ما گفتیم پول نمیخوام، ولی اونا یه تلفن هم نکردن، یه تشکر هم نکردن. حالا پول ندادن، خب من گفتم نمیخوام، اونا هم ندادن، اما خب یه تشکری میکردن دیگه. و قرآن میگه پس آنوشا اخلاص نداری، مخلص اینه که لا نورید منکم جزاء ولا شکورا. نه جزا و پول بخوای و نه شکر تشکر. تو پول نخواستی اما تشکر خواستی، خواستی لبه در بگن بفرم بالا. به هر حال این هم تو دلسا گاهی انسان پایین میشینه که بگن بفرم بالا، یعنی این روحش اینه که بره بالا بشینه، منتها برای که مردم ببرنش بالا اون لبه در میشینه که با زور ببرنش بالا. این نفس و شیطون خیلی قویه. بارها شده انسان یک کاری رو فکر کرده خالصه، بعد معلوم شده نخالص هم نیست. و قاتل فی سبیل الله، مثلا گاهی وقتا آدم میخواد نماز بخونه، میگه یه جای نماز کنیم، هم نماز کنیم هم گرم شیم، میره بغل بخاری، قاطی میشه، یه خود بره نماز خوندن، یه خود بره که گرم بشه. یا مثلا میخواد نماز کنم، یه صف اول بایستیم که دوربین تلویزیون نشون بده. در نماز جماعت بودن، مردم مشغول قنوت بودن، دوربین تلویزیون اومد، یه مرتبه یکی از این نهایی که سر نماز بود وسط قنوتش همچینی که، یعنی خب این گاهی وقتا آدم میفهمه که این رفته اونجا نشسته که دوربین نشونش بده. گاهی وقتا یه قیافه به خود میگیره که مشخص بشه، حال مثلا عبای دوش میگیره، نمیدونم گردنش کرد میکنه. اجمالا اینها شیطون هست که و قاتل و فیسته بوده. گاهی وقتا میتونه روان حرف بزنه، اصلا مخصوصا کلمات قلمبه رو به کار میبره که خیلی شو دانشمنده. حالا بعضیا نمیتونن، اون که نمیتونه طوری نی، اما بعضیا بیانشون روونه، مخصوصا سنگین حرف میزنن که مردم بگن شو دانشمنده. این ضد قرآن. قرآن میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر، یسرنا یسر، یعنی ما روون گفتیم تا بفهمن. این سنگی میگه که نفهمن، که فکر کن اگر نفهمن این مثلا کتاب علمی میشه. مهمون میاد میبردش تو کتابخونه تا مثلا میگه او خیلی ایشون، یه وقت هم جایی نداره میبردش کتابخونه تو، یه وقت چند جا دیگه هم هست، ولی مهمونه میبره تو کتابخونه که کتاب رو ببینه سوت بکشه. این مرضها متاسفانه تو خیلی ها هست. و قاتل فی سبیل الله، بره خدا بجنگید. و علم ان الله سمیع علیم، این جنگی در راه خدا هم شکره. به چه دلیل؟ چون آیه قبل میفرماد که اکثر الناس لا یشکرون، اکثر مردم شکر نمیکنن، بعد اینجا میگه و قاتلوا فی سبیل الله، پس معلوم میشه شکر سلامتی یکی حضور در جبهه هاست. چون لا یشکرون و قاتلوا، کلمه قاتلوا فی سبیل الله کنار آیه قبلی که میگه لا یشکرون، شاید این معنا بار داشته باشه که جنگ در راه خدا رقم شکر، شکر عملیه، جهاد رقم شکره. وعلموا، یکی میگه وعلمو، یعنی انسان غافله، جاهایی که انسان غافله خدا میگه وعلمو، یعنی توجه، توجه بدونید، توجه داشته باشیم که ما اگر بدونیم که ان الله سمیع علیم، در محضر خدا هستیم، خدا حرفامونو میشنسه و میدونه، وقت این دیگه جهاد برای ما آسان میشه، زیر نظر خدا هستیم. یا وزنه‌بردار وقتی میبینه مردم میبیننش قوی میشه، با اراده بیشتری کار انجام میده، ما زیر نظر خدا هستیم. برای فرار از جهاد استراشی نکنید، خدا نیت شما رو میدونه، بهانه شما رو میشنوه. بعضیا وقتی میگفتن بریم جبهه، تو قرآن اوضاع مختلفی داره، گاهی میگفتن هوا گرمه، خدا میگه هوا گرمه نمیرید جبهه، آتش جهنم گرمتره. گاهی میگن ما میترسیم بریم جبهه دخترای خوشگل دشمنان رو ببینیم دهنمون پر آب بشه و تو فتنه بیفتیم، میگه الا فی الفتنه تسقطوا، اینا به هوایی که تو جبهه ممکنه گناه بکنن جبهه نمیرن و تو همین نرفتنت فتنه است. و بعضی ها میگیم بیاد قاضی شید، میگن نه قاضی بشیم میترسیم یه وقت حکم ناحق بدیم. خب میگیم آخه الان زندان ها یه افرادی توش بلا تکلیف، چون قاضی کم داریم، شما قضاوت قبول کن، تکلیف رو روشن کن. میگن من احتیاط میکنم. خب تو احتیاط نمی کنی که او بلا تکلیف معطل تو زندان. گاهی وقتا انسان میگه والا در نجف هستم، مشهد هستم، قم هستم، اینجا در حرم امام رضا هستم. خب تو حرم امام رضا ثواب حرم هم چشیدی، اون روستایی که آخوند نداره چی؟ تو فکر نمی کنی واجب هجرت کنی از قوم و نجف بری از روستایی که آخوند نداره، شهری که آخوند نداره؟ بنده باید در خودم شک کنم، شاید خدا روز قیامت به من بگه تو غلط کردی، حدود 30 سال تو تلویزیون بودی، تو اگر زبان اردو یاد میگرفتی میرفتی هندوستان، بسیاری از افراد گاوپرست و هندوس منحرفین رو نجات میدادی، تو بی خود تو ایران بودی. هر کسی دلش به کاری خوشه و روز قیامت که پردا کنار بره معلوم بشه وظیفه چیز دیگری بوده، فبصر و کل یوم حدید، وقت چشم آهن میشه و تیز میشه. خدا شنواست، میدونه که تو نمیری جبهه، ترسیدی یا استراشی میکنی. گاهی میگه مادرم پیره، گاهی میگه بابام از دل نداره، گاهی میگه ترم چندمم، گاهی میگه فعلا این کارو تموم کنیم بعد کارو میکنیم. عضو میاره در ازدواج عقب میندازه میگه حال بذار لیسانس بگیره. خب وقتی دختر میگی داماد براش اومده، اولین دامادی که اومده قبول کن، میگه نه حال بذار لیسانسش بگیره، حال بذار دیپلمش و فوق لیسانسش بگیره. بعد وقت خواستگار نمیاد، دختره نفرین میکنه پدر و مادر. من دارم نامه هایی که دختران نفرین میکنن، میگن ما دامادای خوبی سراغ ما اومد، مثلا پدر و مادر گفت باشه لیسانس بگیره، باشه فوق لیسانس بگیره، الان دیگه خواستگار نمیاد. بعد اگر تأخیر بندازیم ازدواج دختر و پسر رو، هر گناهی بکنن پدر و مادرم شریکن، خدا شنواست. حال به هر حال عوض تراشی نکنیم، خمس حال باشه پیر بشیم، حال باشه پولم جمع بشه، حال باشه آخر سال بشه مکه، حال باشه کارمون بکنیم بعد بریم مکه. اینا که حال باشه بعد بریم جبهه، حال باشه بعد بریم مکه، حال باشه بعد دخترمون عروس بکنیم، حال باشه بعد پسرمون رو داماد بکنیم، اینا هی منومن میکنن تو تکالیف. واعلموا بدونید ان الله سمیع علیم، خدا میشنوه حرفا رو، میدونه که تو میخوای از زیر باشونه خالی کنی. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد ما رو توجیهگر، ما رو فراری از انجام تکلیف، ما رو از اونایی که مورد توبیخ تو هستن قرار نده. یادمون بده وظیفه‌مون چیه؟ ایمانی که عمل کنیم به ما بده. یادمون بده وظیفه‌مون چی نیست؟ تقوای بده دوری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه های این شبکه رادیویی. برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانه ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
یه نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 312-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلوا، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنمون فکر میکنیم. ما هیچ لحظه‌ای از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه او جلوی چشم ما فوتبال بازی کنه.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممکن ان تخطئوا في التحذير فترتكبوا خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام و